سرعتی که الان داریم، چون انصافا فکر میکنم همه این مطالب را که الان هی دارم صحبت میکنم هی اشاره به ما تقدمه، یعنی مطالبش رو قبلا گفتیم، نه اینکه الان داریم مثلا کم میذاریم یا داریم همینطور میخونیم، نه بحثش رو کردیم الان هی از قد عرفتهی داریم بیریم جلو، کما اینکه الان این 4-5 خط ابتدای بحث از مرحله العاشره فی القوة و الفعل و فیها 16 فصله، این 3-4 خط مقدمش باز معمولا ازش میگذرن، لیکن ما با اون تحقیقی که ابتدا انجام داریم اول بطوبه میکنم، بعد هم در مباحث بعدی که مفاهیم اولیه این صفات و این محمولات که احکام اصل موجودی هست که موضوع فلسفه اون معنا بدیهی اولیه، لیکن بعد از اون معانی اراده صفات ماهیت بشد نوع آن، اراده صفات و حقیقیه وجود بشود نوع آن آخر، اما هر دو محتاج به استدلال و نظریه و لوازم هر کدوم از این دوتا هم نظریه، کما این که با توجه به توضیحی که در سبق لحوق آقای طباطبایی یعنی در حدوث و قدم آقای طباطبایی اینجا گفتن و در نهایه در سبق لحوق میگنش و در حدوث و قدم در هر دو، لیکن ما الان از ایشون یاد گرفتیم باید در همه بگیم، حیث زبان شناختی ماجرا باز نباید با حیث عقلانی و فلسفی ماجرا خلط بشه، یعنی این لغات رو مرحوم علامه یک نظری دارن، بله یه جمله دیشب حاجا گفتن که آقای طباطبایی از مدققین علم اصوله، انصافا از مدققینه و من این جهت زبان این که علم اصول زبان شناسیه به معنای واقعی کلمه و در همه جا قابل استفاده است رو روح این مطلب رو از علامه تلقی کردم، که علامه حتی در مباحث منطقی نشون میدن که غالب الفاظی که اوغلا به کارونه از نوع منقولات، یعنی یک معنای لغوی داشته بعد با لحاظ ارتباط با معنای لغوی تبدیل به یک معنای اصطلاحی شده و عمده اصطلاحاتی که بشر از ابتدا داشته اینا مرتجل نبودن، مرتجل به این معنا که معنای جدید دارن لاکن در معنای جدید ارتباط با معنای قبل لحاظ نشده، مرتجل نیستن به خلاف علوم جدید، تو علوم جدید مرتجلات زیادن دیگه، لاکن در نظام فکری عقلا و علوم قدیم مرتجل کم بوده، عمده منقولن، لذا این معنای لغوی دارن، معلحاظ اون معنای لغوی به وضع تعینی استعمال میشن، استعمالات مجازی در معانی اصطلاحی علمی بدن میاد تو معانی حقیقیه، معانی اصطلاحی علمیشون میشن حقیقی، خیلی سیر قشنگی رو ایشون در المیزان جا به جا استفاده میکنن و بعد هم این مبنا تنها راه توجیه این مبنا اون نظریه ایست که ما یه مقداریش رو با شما در بحث مرکبات اعتباری توی سعی و اعمالات بررسی کردیم، نشون دادیم حتی معانی حقیقیه‌ای که در الفاظ شارع هست مثل دم و کافر و نجاست و اینها که مثلا عنوانن برای میت مثلا یا چی، اینها باز معنای یک نوع اعتبار توشون هست، لذا شارع مثلا گفته این دم نیست اینم دم نیست، در حالی که معنای حقیقی و تکوینی یا حتی لغوی ماجرا میگه یه دمی هست، این مبنا که با مبنای امام تو بحثای جامع و تو بحثای قسم رابع عوض تو حقیقت شرعیه توی امضا هم نوعی اعتبار و تصرفه تو اصل حقیقت اعتبار، نه همه به هم هم خانوادن، آقای طباطبایی اصطلاحی دارن که الفاظ وضعت لارواح المعانی لا لاجساده ها، روح المعناست نه این معنا، تجسد این معنا با خصوصیات فردیش محل بحث نیست، اون همینه، لکن علامه ملتزمن به این در همه جا نه فقط در فقه، حتی میتونید مثالهایی که علامه برای جامعشون زدن ببینید، مثالهایی که علامه اول وضع میزنن ببینید، علامه میگن حتی الفاظ که وضع شدن یه چیزی مثل دلالت طبعی بودن ابتداشون، خیلی قشنگ، یعنی این منقوله را از معانی اصطلاحی به موضوع لهای عرفی ارتباط قائلن، از موضوع لهای عرفی به حالات نفسانی دوباره ارتباط قائلن، مثلا میگن الفاظ روزی که وضع شد ابتدا مثلا بشر اومد نگاه کرد به پرنده چون پرنده تو چیز چراغ رو میگن توی مقدمه وضع اینو نمیگن، میگن مثلا موقعی که اومد به پرنده نگاه کرد پرنده صداش مثلا کوکو بود میشه گفت کوکو این پرنده مثلا، یا پرنده نوع صداش چه شکلی بود اسمشو گذاشت هدهد مثلا. نوع صداها اسامی شدن برای اصوات بعد برای اعیان، یا مثلا وقتی مثلا فلان مثلا حیوانو میدیدن بشر مثلا این صدا رو از خودش در می آورد به خاطر تعجبش یا هر چی، بعدن اون صدا علم شد برای همون حیوان. یک سری مسانقت‌های روحی ذاتی در اولیه استعمالات لفظی اینا اعتباره ها، یعنی بحث اعتباریه، اما آخرش یک ریشه ای در تکوین داره. بعد به لحاظ ارتباط این معنای نحل ارتباط با تکوین معانی دیگه در معانی دیگه، بعد به لحاظ ارتباط اونها با بعدی همینطور توسعه پیدا کرد.
برهانی
نیست جانم؟ نه جنس کار خودش رو میطلبه این بعد. حالا میخواستم عرض کنم باز تکوین حیث الفاظ هم یه تحقیقاتی علامه دارن به حیث زبانشناسی ماجرا حتی در اصطلاحات فلسفی.
اینکه استعمالات مختلف رو بررسی کنیم که یه نوع اضطراد و مایع هست، اضطراد به معنایی که توی اصول گفتیم نه؟
حالا نیاز به بحث داره علامه من رو میخواستم عرض کنم مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه همون رو دوباره در مورد قوافه پیاده میکنه، لكن اسم مبنا رو نه، اسم مبنا رو فقط تو حدوث قدم دیروز آقا محمد نبودن همه بشنون انشاءالله دیروز رو، لكن آقای طباطبایی اسم این معنا رو، حالا اگر توفیقی شد من در خدمتون بودم در بحث نهایه بعد از اون نهایه ببینید آقای طباطبایی این مبنا رو حتی تا یعنی حیث زبانشناسی ماجرا من اگر بتونم یعنی تونستم هم اون اسوالات الوجود را از جهت تصوری برای شما جا بندازن، این نظام آقای طباطبایی در محمولات و مفاهیم محمولی رو تونستیم با هم دیگه تا حدود زیادی کار کنیم. حالا روی این دوتا مبنایی که با هم کار کردیم وسعت بال داریم که در نهایه نظام عرض ذاتی آقای طباطبایی رو تو فلسفه بشناسیم، چون عرض ذاتی مبتنی بود برای که ما محمولات رو بشناسیم تا بعد بفهمیم این محمول چجوری عرض ذاتی این موضوع هست یا عرض ذاتی این موضوع نیست. معد این کار شد که ما بتونیم هم عرض ذاتی رو تو نظام آقای طباطبایی بشناسیم، هم حالا مازاد بر این سیستم نظام آقای طباطبایی رو در ادخال محمولات مشائی و محمولات اشراقی و محمولات حکمت متعالیه در فلسفه که موضوع فلسفه چجوری اینو همه اینها رو میتونه اعراض ذاتی خودش قرار بده، در حالی که بین خود اینها تباین و تقسیم وجود داره، اینها هر کدوم یک نوع معنا، یعنی خود محمولات به تنهایی اگر نگاه بشن معنای مشروعش با معنای متعالیش لا یشترکان الا فی اللفظ. اگر ما الان گفتیم یک معنا داریم، ببین الان همین الان که داشتیم گفتن یک معنا داریم، این معنا بخواد تبلور ماهیتیشو بگیره یا تبلور وجودیشو بگیره نظریه و استدلالیه، از کجا من به این قدم اومدم؟ از اینجا که موضوع رو موجود محمول بدیه اولی گرفتم باید محمولاتش هم بدیهیه، از اینجا قدر جامعه درست کردم به ضربه ای بود و الا خود او دوتا لا یشترکانه الا فلس. ببینید ما سیرامونو یادمون نره، لذا با اون موقعی که اول فلسفه میگفتیم اینا مشترک لفظیه یه هم با وجود در میاد، اون موقع نگاه به خود محمول میکردیم میگفتیم مشترک لفظیه، واقعا همینطوره، هیچ اشتراکی بین محمولی که صفت متن با محمولی که صفت حد وجود نداره، اینطوریه واقعا تو تخصص اینطوری میگفتیم. اما الان به ضرب این که موضوع اون بدیه اولیه محمول اون بدیه اولیه، چون محمول در سلسله محمولاتش به بدیه اولیه دیگه این ختم نمیشه، باید به موضوع ختم بشه و استفاده موضوعه، به ضرب اون میریم یه اشتراک معنایی درست کنیم. حالا اینا مقدمه است داره عرض ذاتی که آقای طباطبایی میخواد تو فلسفه درست کنه،
اشتراک مایی هستش دیگه،
بله بله، محمولات اشتراک مایی، چرا؟ میگم اون موقع ما نمیگفتیم اشتراک، اون موقع واقعا نگاه میکردیم اشتراک نداشتن، واقعا من به الان به خودشون نگاه کنیم اشتراک ندارن، اینو به ضرب مقصد که مقسم رو با موضوع فلسفه درست کردیم داریم دیگه به اشتراک داره. به خاطر همین بحثی که الان دارم میگم
که معنا واسهتون مصداق که
میگید فرض. بله، اون موقع بخاطر می‌خواستم غلط نگم به شما و الا اگه کسی به خودشون نگاه می‌کرد گفت اشتراک لفظی طبیعی دارن. یعنی واقعا شاید اون حرفی که من اونجا می‌زدم ادعا بود تا صحت دلیلو. چون واقعا صفات حد و صفات من دو تا. یکی وجود رفتی طرفینیه، یکی تطابق عین متنه. اصلا عین متن غیر از عین متنه. اینطوری. لذا حالا نتیجه بگیریم. ما ان شاء الله بعدا در نهایه این دو مبنای دومی که از نرمای ذاتی گفتن، حالا نظام عرضاتی چجوری همه رو در بر میگیره یک، و بعدا حد نهایی هر کدوم در نظام فکری فلسفی ما چه قسمی رو دارا خواهد بود، و اینکه بالاخره ماهیت اگر اعتباریه چجوری ارتباط با ماهیت اعتباری و وجود حقیقی رو تو این مباحث قبلی که خوندیم هر دو رو دو قسم برای موجودون که موضوع فلسفه بود گرفت، اینها و در نهایت کار این مبنای زبان شناختی مرحوم علامه طباطبایی رو با حول و قوه الهی اگر بتونیم با هم تحقیق میکنیم که دستگاه فکری مرحوم علامه بشه کامل بشه ان شاء الله. البته بسیاری از حرفای انسان شناسانه مرحوم طباطبایی اینجا نیست، تو نهای مبادیش هست، اینجا هیچیش نیست، چون دیگه امتیازات حرفای مرحوم علامه طباطبایی. حالا با همین مقدمه نمود قوه فعل مرحوم علامه با همون فکر مرحوم علامه میگن که قوه فعلیت وقتی بود که از شی آثار مقصوده شی که انتظار میرد به دست بیا، فعل و قوه وقتی که آثار مقصوده شی از شی به دست نیاد. این معناش بود. این معنا وقتی که خب این معنا عادیش از جهت لغوی قابل استعماله. الان عقلا میگن که این بالقوت یعنی هنوز آثارش پدید نیامده. در مورد مفاهیم عادیشون به کار هم میبرن، میگن مثلا میگن این مثلا این مثلا این پرنده هنوز قابلیت تخم گذاری پیدا نکرده، قابلیت قوه به کار میره ها. یا میگن مثلا این حیوان الان دیگه بالفعل این فحله میتواند مثلا زایش داشته باشه در این گله مثلا، یعنی الان قابلیتش دیگه به فعلیت تبدیل شد، در معانی لغویشون هست. خب تا این مقدارش صفات یه سری موجوداته، اینها به درد کار فلسفی نمیخوره. اما وقتی که فیلسوف آمد و نگاه کرد که این معانی با دقت بیشتر اینها مال اون موجودات نبودن، مثلا در مورد اسب گفت این اسب به فعلیت رسیده فحل است، اما در واقع اسب از آن جهت که اسبه و فحل بودن از آن جهت که فحل بودن صفتی به نام فعلیت نداره، بلکه از آن جهت که یک موجود واقعیت داریست به نام اسب که این واقعیتش به نحوی است که در یک آنی صفتی داشت به نام استعداد، امروز صفتی داره به نام فعلیت. لذا این استعداد و فعلیت اختصاص به اسم هم نداره، اختصاص به صفتی به نام فحولت هم نداره. در مورد سایر موجودات در صفات دیگر موجودات هم قابلیت پیاده شدن داره، از این جهت دیگه قابلیت پیدا کرد که وارد علم
خصوصیاتشون
به فعلیتی ندارن، یعنی از واقعیت داریشون از اینجا وارد علم فلسفه شد. مرحوم علامه بدون اینکه مبنا رو بگن این سیر رو خیلی مندمج در این چهار خط پیاده میکنن. بخونیم ببینیم. وجود و شیء فی الاعیان، وجود یعنی واقعیت شیء ها، فی الاعیان به حیث تترتب علی الشیء آثار و شیء، اون آثاری که المطلوبت من الشیء یسمی فعل و یقال ان وجود الشیء بالفعل. درست شد؟ خب یه نکته دیگه هم من بگم بعد عبارت رو. آقای طباطبایی رفقای عزیز همین الان یه چیزی رو برای شما تو عبارت نگه میداره، مطلب بدیهیه ها، اما این منشأ خیلی از رفع مقالطاتی است که پیش آقایون اتفاق افتاده. مرحوم علامه این رو تذکر میدن، میگن که آقا ما در همون استعمال عرفی که من الان گفتم و بعد با اون دقت تبدیل شد به استعمال فلسفی، ما میگیم وجود بالقوه شیء، وجود بالفعل شیء، شیء وجودش بالقوه است. پس بالقوه با بالفعل مباینت نداره. بالقوه و بالفعل هر دو دو نه وجود برای اون شیء است. تمام شد. اینو فقط داشته باشید. ضمیر برمیگرده به خود شیء. ان وجوده بالفعل و امکان شیء، صفت بعد از ضمیر رو برگردونید، و امکان شیء الذي قبل تحقق شیء یسمى قوته. رفقا خوب این عبارت رو دقت کنید. مرحوم علامه ما حتی هر کجا که میریم این بدیه اولی از دست نمیره که بالقوه امکان و شیء قبل تحقق شیء. معلوم میشه این کلمه قبل تحقق غلطه، یعنی قبل از تحقق این چنینیش،
قبل از ترتب آثار
و تحقق این چنینیش یک وجود دیگری داشته که بالقوه بود.
این خود استعدادی اثری داره.
پس اون استعداده هم وجود همین شیء است، اما وجودی که این آثار
میشتم پایلا
میشه دیوشتم. حالا حالا نمیدونم مثل چی، مثال نزن فعلا خراب میشه. خودشو فقط باید تعقل کن، هیچ مثال نداره. اون یه چیزه، اینم یه چیز دیگه از آخر.
لحاظه که نمیشم؟
نه
رشته یاد داره میگیریم میگیم تا قبل از این که این اثر داشت
بهش میگفتیم. شما الان به صورت طبیعی میگید که آقا این شی، این شی ها وجودش بالفعل است چون اثر داشت، آثار مترتبه مقصوده شو داشت ها. بعد میگیم این شی، این شی وجودش تا دیروز بالقوه بود، وجودش، وجود خود این شی بالقوه بود. پس بالقوه عدم نیست، صفت واقعیت این شیه و او واقعیت هم، پس اولا اونجا یه واقعیتی هست تو اون مرحله بالقوه، و او واقعیت با این واقعیت هم بینونت ندارن چون یه ضمیر داره استعمال میشه. وجود دش بالفعل است و وجود دش بالقوه است. پس این شی، همین شی، تأکید میکنیم رو این شی، این یک واقعیت بالقوه داره یه واقعیت بالفعل داره. پس بالقوه و بالفعل صفات واقعیت اشیاءه، واقعیت یه شی دو صفت داره. این میشه موضوع بحث ما. جانم به همه این رو مربوطه، چون همه اینا تو بحث ماده است. بهتر از باب جنس و فصل، کاش که اینو میگفتید، منتظر بودم یکیتون اینو بگید. بحث امکان استعدادی میشه دوباره. میگفتیم هیچ هر شیعی از هر شیعی پدید نمیاد، حالا داریم اضافه رو اون میکنیم، میگیم هر شیعی از هر شیعی پدید نمیاد چون این شیعه پدید آمده، همین شیعه در شیعه قبلی بوده
استعداد.
اما واقعیت بالقوهش
آجا.
نه واقعیت بالفعلش،
واقعیت
بالقوه
وجود داره، وجود داره،
دقت واقعیتشه. نه گفته این رو چی؟ اینو گفته کدوم وجود؟ جواب داره بهت میده.
انسان به گفتن اثر دادم اثر اونجا به اثر خودشه،
ما که ما لذای تاتوی قید کرد گفت آثار هل مطلوبت من.
خب چون این واقعیت
ابتدای
فلسفه
است
که فقط با
آثار، بله چیکی فعلا داریم با اول فلسفه حرف می‌زنیم،
باید این وجود بالقوه‌ش هم همون مطلب داشته باشه.
نه همون اثر، نه اثر باید داشته باشه، باید داشته باشه.
قوه محض
اثر چی
داره؟ قوه محض،
حالا خب این که قوه محض این حیولا ایشون گفتم اول من جلوتون رو گرفتم، ایشون هم همین رو می‌خواست بگه که دارید شما میگید، من گفتم نگید، فقط مجمل گفت الان شما دور تکرارش کردید.
فلا
قوه در مقابل فلا قوه محض، اصلا این قوه همون ایولا همون معنای قوه یکی اونجا میگفتیم. یاره اینا رو بذارید آقا این بعد بحث کنیم، یواش باش تو خدا فعلا بذارید از یه جای دیگه شروع کنیم، بدیهی الان تا بعدا ببینیم این ارتباطش با اسم استعداد و قوه که میآوردیم توی امکان ما توی بحث امکان چی میشه، ارتباطش با قوه و استعداد که تو بحث مقولات میگفتیم چی میشه. اینا رو باید با هم پیوند بدیم. چشم، ممکنه هم نتونیم پیوند بدیم، کما که خیلی حالا تونستن بعضی از اینا رو با هم پیوند بدن. حالا ببین فعلا الان ما این مقدار پس مرحوم علامه این ضمیری رو که دارن برمیگردونن نیاز به دقت بسیار زیادی داره، یک، و همین ضمیر توی امکان میاد، تو قبل تحقق هم میاد. پس مراد از تحقق نه یعنی تحقق محض، یعنی تو مرحله قوه لا تحقق و عدمه، یعنی تو مرحله قوه تحقق آثار مطلوبه را ندارد، برو که آثاری خودش داشته باشه. و اگر کسی اینجا دقت کنه به قول شما میشه تشکیک، طولیت یا هر چیز دیگری، من فعلا نمیخوام ببینم چیه، اما ارتباط محفوظه، این همانی وجود داره، دارم روی تأکید میکنم، این همان است، اما این آثار مطلوبه دارد عیب الفعل، آن آثار آثار مطلوبه ندارد عیب القوه. نه دو تاش تو حد تحققه، دو تاش تو مرحله تحققه. بله. و یقال این نوجود دهو بالقوت بعدو. آقا اینا را ارتباط پایی داره، فونداسیون سازی میکنه. مرحوم علامه یک اشکالی بوده زمان بو علی مطرح شده، بو علی خودش ترک کرده اشکال، بو علی که بزرگ بوده اشکال ترک کرده اما نتونست حلش کنه. ملا صدرا که اومده دستاشو برده بالا تو اسباب، گفته نمیشه حلش کنه. بعد یعنی از جاها، از معدود جاهایی که ملا صدر تو اسفار ام الکتبشه و ام المصنفاته حل نکرده ماجرا رو، به ضرب بعد از عبارات صدر تو حاشیه شفا آقایون گفتن صدر حل کرده، این تو اسفار حل نشد، به ضرب بعد از عبارات شفا. معلوم میشد که اگه آدم حاشیه بنویسه یه میگه متن اصلی جهت میده به ذهن آدم، اونجا به ضرب فشار بو علی به ملا صدر در تفکر فلسفی صدرا وادار شد یه حرفایی بزنه، اتفاقا اونا حل ماجراه و اونا رسوخ نکرده که تو اسفار منعکس بشه و اینطور میبینمش ماجرا رو از جهت انسانی اینطور میبینم. مرحوم علامه گفته اونم حل میکنه، هیچ کی هم بعدش نتونسته حل کنه، از جایی هم از کم عبارته سکی واردش نمیشن، چون اگه وارد شدن میتفن توی که بعدا مرحوم علامه اینجور یک پاورقی جلسه اسفار من بدید آجا جانم؟ نه خیلی خوب بود. من حاجا وقتی میشد الان تو ماشین یا جایی میخوام یه مقدار بشینم، دیدی سر در پشتی رو کج میکنم، بعد رو پهلو میشینم که رو ستون مهره فشار ندم، الان اینطور نشستم درد نداره، یعنی یه درد کوچکی دارم، نه اینکه داره دروغ درد ندارم، اما اون دردی که یه ذره اینطور میشستم درد داشتم نبود واقعا. از شما درد نکنم. ببینید مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه استخدام هم ملا هادی شارح خوبی داره از فارسه مرد حد اقل Thank you. برگه هاش چسبیده بودن به هم، ازش دوبار رد شدیم وصلت به هم. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه اینجا وعلم به این کتاب صفحه 44 وعلم ان موضوع الامکان یجب ان یکون مبدعا به الا یسبق موضوع آخر. خب یه عبارت ملا صدراست، بعد همون مثالی هم که بو علی زده ملا صدرا مثال رو گفته، دو تا مثال بو علی زده کار آورده صدرا، بعد ینحل شبهه تو من یقول ان الموجود کیفه یکون مضافا الى المعدوم، موجود چگونه اضافه به معدوم شده، یعنی قبل شد موجود قبلا نبوده، این موجود قبلا نبوده، چجوری این اضافه شده به او، چجوری ارتباط با او برقرار کرده، به چجوری میگیم این وجود قبلی داره، خود که نداشته، نیستش، وقتی نیستش معدومه، وقتی معدومه وجود با عدم نمیتونه ارتباط داشته باشه، بذار از اینجا زیراب امکان استعدادی زده میشه، زیراب همه زده میشه، چون گذشته آینده، وقتی گذشته است آینده نیست، وقتی آینده است پس رفت چجوری برقرار شده بین اینا بوده، من تأکید میکردم گذشته ای داریم و آیا اینها بینشون رفت برقراره، این رو آماده کردیم برای ای اشکال، بعد بو علی گفته نمیشه اساطو بوجود هم میشه، اساطو بوجود اصلا اسمشه نیاد، شما داریم میگی شی، فرقونت بشم شی، وجودش شی، شی یعنی این صندلی کجا میره اساسات وجود، اسم اساسات وجود بعدا نیاز در فن حدا چی خراب میشه، شما چرا تا حدودی تا حدودی نه همش، بعد علامه بعد ملا صدر توضیح داده گفته و به هازا ینحل شبهت و من یقول، با این جواب ما ینحل، آیه دوازده میگه محصل و خلاصش این است که ان ملاک الشبهه هو دوران و نسبه بین الموجود و المعدوم، چجوری بین وجود و عدم نسبت برقراره، بعد ولا زیر فی فان هذا دوران فی المضاف انما هو فی العقل، این سیستم عقلانی چی بود، شیخ اشراق چی گفت، ملا هادی چی گفت، گفت کون الشیء بحیث ننتظر، میگه لازه ای رفی اشکالی هم نداره، چون بالاخره یه طوریه که عقلتش انتزاع نسبت میکنه، فقط قیل ان المضافه ماهیتون اذا اقلت اقلت بالقیاس الى ماهیت اخرى، که اون اخرى معقولتون بالقیاس الى اون ماهیت اول، این دوتا با هم دارن مقایسه میشن، بله و اعبت فدوران نسبه و تکررها انما هو فل عقل
وجود اصلی نداره،
و این کانت بله لطابل به عدم هم اضافه بشه چه اشکالی داره، بعد الان میگم والحق ان الاشکال غیر ناشئ من تکرر نسبت الاضافه بین الموجود و المعدوم حتی یندفع به انها فی مرحلت فلان و فلان و فلان، حالا یه توضیحاتی هم داره، میگن آقای ملتایی چه جوابی شما دادی، والاولا ان یقال فی تحریر البرهان، اولا این است که من این چنین برهان رو قام میکنم، برهان رو که شروع میکنه اقامه کردن تمام ارتکازش در همین ضمیره است که من براتون گفتم، این ضمیره این آیه تباته بایی گفتم تو بدایی جایی مبانی خودتو نمیگه، فقط یه اشاره میکنه رد میشه، این مقدمه رو که آورده، این مقدمه عدق از کل این فصل اول و ثانیه که مخبره بخونی، فصل اولا در افق نهایی حقای بو علی و ملا صدرای، فصل اولی که الان میخوام بخونم، این دو خطی که الان بالا خوندیم از کل این فصل اول بالاتر، این دو خط منشأ شد که آیت واسطه با این برهان رو اقام کرد که اینجا برهان رو اقام میکنه، با این برهان کل نظام فلسفی حرکت ما رو عوض میکنه، یعنی اصالت الوجودی غیر از اصالت الوجود بود، لوازم اصالت الوجود بود روش تمرکز کردیم، چقدر دارامون هموار کرد ماجرا رو، یعنی ما الان در واقع بخوایم کسی اینو تحقیق کنه باید بگه سهم بو علی در نظام حرکت و اثبات هیولا و اثبات امکان استعدادی و حرکت در مقولات و اینا چقدره؟ سهم ملا صدرا در اثبات حرکت و حرکت در مقولات و امکان استعدادی و بعد ابداع حرکت جوهری با احکامش چقدره؟ سهم علامه طباطبایی تو اینا چقدره؟ علامه برای، یعنی ما تو حرکت در اعراض ممکنه سه بیان داشته باشیم، یه بیان از بو علی، یه بیان از ملا صدرا، بیان از علامه، تو ما باهاشی که ملا صدرا ابداع کرده مثل حرکت جوهری یه بیان از صدرا، یه بیان از علامه داریم، علامه خودش به موازات او دو بزرگوار یه نظام فکری داره تو هر کس. که حالا بعد این خودش نیاز اصلا قبول این که علامه نظام فکری جدید داره معمولا پیش آقایون قابل اعتنا نیست. حالا تا چه برسه به این که بعد بررسی کنیم این نظام فکری علامه بنابر نظام مشاء تازه یا بنابر اصالت الوجود، که اگر مشاء بعد باید ببینیم اصالت الوجودش چه خواهد شد. اگه اینطور بشه بعد چه چهار تا فرض در واقع، یکی بوعلی، یکی صدرا، یکی علامه تو فضای عادی، یکی علامه تو فضای اصالت الوجود. اگر هم اصالت الوجود باشه فقط پس به بیانه. حالا باید اینا دیده بشن. من و علامه اون نظام فکری خودش رو همینجا میخوابونه تو ماجرا، که این ضمیر بر میگرده و ذالکه کلما، حالا به سال ببین، و ذالکه کلمائه، من الان توضیح نمیدم چون نمیخوام حد، یعنی عبارت فقط اشاره داره، منم در حد اشارهش دارم میگم. نهایه بهم بدید، نهایه علامه همین رو تبدیل کرده به یه فرق بده. جلد دو آقای زاری سبزواری هم خوبه. ببینید مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه علامه در مقدمه نهایه، در مقدمه نهایه همون جمله صدر این عبارت رو میاره. این صدر عبارت اینجا رو بخون، من نهایه دارم میخونم براتون، شما بدایه رو بذارید جلوتون مقایسه کنیم عبارت رو با هم. وجود الشیء فی الاعیان به حیث تترتب علی الشیء آثار الشیء المطلوبه من الشیء یسمى فعلا و یقال ان وجوده بالفعل، مثال ذلک النطفه فانها و امکانه الذي قبل تحققه یسمى قوه و یقال ان وجوده بالقوه. یکی بود دیگه، درست شد؟ بعد مثال ذلک در بدای کلمه ممکن ان یتبدل هواء، در نهایه مثال میزنه به نطفه. حالا تفاوت نطفه و هوا هم من بعدا براتون میگم، یه فرقی تو این دوتا مثال هست، از عمد هم در نهای این مثال هست. در بدای مثال چی زده؟ به ما. در حاشیه اطفار مثال به ما میزنه. ببینید عبارت حاشیه اطفار بخونم براتون ببینید. کن نار التی یتبدل الیها الهوا و الهواء الذي يتبدل اليه الماء. تو اسفار مثل در قوه بدایه کلماء يمكن ان يتبدل هواء. در نهای مثال نطفه و انسان میزنه، اینم دلیلی داره. بعد حیث لغویشو میگه بل اشبه ان تكون القوه في اصل الوزن معنا فلان، قدم به قدم میاد. حالا من کار به اشاره حیث جهت لغویش گفتم مبدا علامات نهایه ان شاء الله عرض کردم، ان شاء الله اونجا باید برسیم. بر الفصل الاول، فصل اول رو با این دو عبارت مثل هم میارن. بعد الفصل ثانی، فصل ثانی بدایه رو ببینید. فصل ثانی بدایه فی تقسیم تغییر، درست شد؟ فصل تو بدایه، تو نهایه فصل رابع فی تقسیم تغییره. تو نهایه یه ثانی و ثالث فاصله است. چرا فاصله؟ مرحوم علامه اون فصل ثالث رو میذاره تعریف حرکت، در بدایه تعریف حرکت رو فصل ثالث میاره بعد از تقسیم تغییر. خیلی دقیق ما ادعامون اینه. مرحوم علامه میخواد بگه با نظام عادی، یعنی همین سیستمی که الان توی اسفار و توی بدایه جمع کرده ایشون، که من گفتم تون عبارت های بدایه جمع کردن حاشیه‌های اسفاره، با این خیلی از حاشیه‌های اسفار نه همه، با این نظام تا تقسیم تغییر نگیم نمیشه وارد تعریف حرکت بشیم، چون تغییر اعم از دفعی و تدریجیه. این آتیش. اما در اونجا ما تقسیم تغییر رو به عنوان مبدع تعریف حرکت نیاز نداریم. چرا؟ چون زوم کرده سر این زمیره وجود او بالقوه وجود او بالسر میشه تدریج. لذا اونجا تعریف رو قبل از تقسیم و تقسیم تغییر رو برده. بعد اونجا این فصل ثالثش بود تعریف حرکت. کجا زوم کرده سر این زمین؟ الفصل ثانی. یعنی فصل اول عادی با همون نظام مشاعی کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود و ماده تحمیلاتی قاعده فلسفی مشاعی و متعالی هم قبول کرده. فصل اول بدایت، فصل اول نهایی هم هست. فصل ثانی بی استیناف القول، دوباره شروع از ابتدا، بی معنا وجود شی بالقوه و وجودی بالفعل. بی معنا مشکل تصوری نه تصدیقی. در معنای این که بالقوه یعنی چی، بالفعل یعنی چی، و انقسام الوجود الیه ما. یعنی اون مقدمه و فصل اول رو که تو مقدمه انقسام موجود رو به بالقوه و بالفعل تو مقدمه گفتن و تو فصل اول حرکت رو توضیح دادن، اون دوتا رو هم با فضای عادی بود. حالا دوباره فصل ثانی در قوه اون مقدمه و علاوه فصل اول شما هم انقسام رو توضیح میدن هم معنای بالقوه و بالفعل. این قسمت فصل ثانی رو اگر کسی نگاه کند، این پاورقی آیا عباس علی زاهری تفزباری ها، نگاه کنید ببینید برای این قسمت ایشون ابدا آدرسی از هیچ کتاب فلسفی نداره. نگاه کنید ببینید ها، هیچ آدرسی که مثلا دال بر این باشه کسی این مطلب کتابی گفته وجود نداره. بس تو نهایی مثلا اختصاصی مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه. حالا ما فعلا ان شاء الله با همین دقت، من فقط می‌خواستم جهت این ضمیر آیه طباطبایی رو تأکید کنم دیگه. حالا از اینجا به بعد دوباره فاکتور میگیریم نگاهمون رو نسبت به این ضمیر و این دقت، برمیگردیم سراغ حرفای مشا و ذالک کلمه یمکن اگر تبدل الماء هواء فان الماء ما دام ماء، ماء بالفعل و هواء بالقوه. هواء بالقوه، دقت کنید ها، اینا حرفای علامه. فاذا تبدل هواء صار هواء بالفعل و بطلت القوه. پس او قوه یه امر موجود بود، دارای یه سری آثار بود و الان هم وقتی هوا به وجود اومد او دیگه باطل شد. فمن الوجود بای توضیح، من الوجود ما هو بالفعل و من الوجود ما هو بالقوه و القسمان هما المبحوث عنهما فی هذه المرحله. بحث ما هم الان سر این دو قسم خواهد بود. صلی الله علی محمد و آل محمد. الله اکبر. الله اکبر.